احتمال وجود ذرات آلوده در برخی از مناطق، این الفاظ عناوین استفاده میکنن، از گسل برجام به تعبیری دارن استفاده میکنن، یعنی که جمهوری اسلامی فشار بیارن. در واقع میشود گفت این بیانیه سیاسی است، بیانیه پادمانی و هسته‌ای.
بله آقای دکتر، تو خبرها هم اومده بود که به هر حال ایران هم این آمادگی رو اعلام کرده که با آژانس همکاری بکنه در خصوص بازرسان، که حالا ما ظهر هم در برنامه رویداد با کارشناس مربوطه صحبت کردیم و در واقع این مطلب رو به پرسش گذاشتیم که آیا در واقع این به معنای بازگشت مذاکره کنندگان به وین هست، با توجه به اینکه خب اخیراً هم بعد از نارامی‌ها در ایران برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان هم وارد موضوع تحریم شدن و در واقع بحث تحریم ایران رو مطرح کردن.
ببینید، گفتم آمریکا و اروپا خیلی در واقع با کمال پررویی و از روی به اصطلاح یک موضع برتر دارن با جمهوری اسلامی برخورد میکنن.
بله.
در صورتی که قبل از اون همین که جمهوری اسلامی به ترتیبی با آمریکا برخورد کرد که اونها رو براشون شرط گذاشت برای اینکه دوباره به توافقنامه برجام برگردن، نشون دهنده این بود که موضع برتر جمهوری اسلامی است، یعنی برگه برتر دست ایران است. حالا با توجه به شرایطی که پیش اومده، اگر جمهوری اسلامی به هر نوعی بخواد یک گاف بده یا که با یک نقطه ضعف و حالت انفعالی برخورد بکنه، به نظر من یه مقداری موضع جمهوری اسلامی رو در مذاکرات سست کرده، هرچند که بازی مذاکره در برجام به نظر من به نتایج خاصی نخواهد رسید و اینها سیاست دفع الوقت و فریز کردن جمهوری اسلامی رو در بحث هستی تو دستور کارشون گذاشتن و باید جمهوری اسلامی و مقامات وزارت خارجه یک موضع سخت و محکم تری ببینن. ما میدونیم که آمریکا و اروپا، اونا میدونن که مثلا سخت کردن فضای فنی و سیاسی تو آژانس و در واقع شرایطی که بخوان اعمال بکنن که مذاکرات احیای برجام رو به اصطلاح تو دستور کار داشته باشه، خب به ضرر آمریکایی هاست.
بله.
حالا اروپایی‌ها که در واقع تعهداشون اجرا نکردن، آمریکایی‌ها دست و پا دارن می‌زنن که دوباره به برجام برگردن، حالا با سناریوی خاص خودشون. بنابراین بحث طرح این مباحث فنی که بیشتر جنبه سیاسی داره به نفع آمریکا و غرب تو مذاکرات نیست. اونا باید اینو بدونن، منتها مسئولین جمهوری اسلامی باید یه مقداری دقت و تأمل بیشتر داشته باشن. وقتی آمریکایی‌ها تحریم‌ها رو تشدید می‌کنن، وقتی اروپایی‌ها به اصطلاح تو یادگیری‌های ناشی از این تحولات داخلی ایران گستاخانه برخورد می‌کنن و یه مقداری از خط قرمز هم رد میشن، جمهوری اسلامی باید موضع مستحکم‌تری بگیره و یه مقداری در هماهنگی و یکپارچگی با فضای انقلاب، با فضای رهبر انقلاب هماهنگ بشه که اجازه رخنه به آمریکا و اروپا تو این فضای برجامی نده. موضع جمهوری اسلامی باید مستحکم باشه و برخورد انفعالی یا هر گونه برخورد از نقطه ضعف به ضرر جمهوری اسلامیه.
بله، خیلی متشکرم جناب ثروتی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگوی. از شما صمیمانه سپاسگزارم. با جناب علی خداحافظی میکنم.
شب شما هم بخیر.
درود بر شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به درخواست آمریکا و سه کشور اروپایی از شورای حکام در مورد همکاری ایران. آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش گفتگوی با ما همراه بودن. اینجا تهران جامع جم، استدیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب خب عزیزان شنونده، در یک دو ساعت اخیر خبری منتشر شد در خصوص انفجار انتحاری در استانبول ترکیه. بیشتر می‌خوام جزئیات این حادثه رو بررسی بکنیم. آقای سید علی قائم مقامی از کارشناسان مسائل ترکیه در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای قائم مقامی سلام، بر شما شب خوش.
علیکم السلام، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای قائم مقامی توضیح میفرمایید جزئیات این انفجار تروریستی در شهر استانبول ترکیه چه بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور در خیابان استقلال و محله بیوغلی استانبول انفجار انجام گرفته و اردان در سخنرانیش قبل از اینکه به اندونزی سفر کنه در فرودگاه گفت که 6 نفر کشته شدن و 53 نفر مجروح شدن و یک زن در این انفجار نقش داره که دنبال بسته شناسایی آن زن هستن. و همچنین شورای عالی رادیو تلویزیون و داستانی استانبول ممنوعیت پخش هر نوع اخبار درباره مسئله انفجار را ممنوع اعلان کرد. همچنین مسجد میدان تقسیم استانبول بسته شد و فرودگاه های و همچنین اون منطقه به آماده باش در اومد و هلیکوپترهای پلیس در منطقه به پرواز در آمدن و همچنین یک مسابقه فوتبال قرار بود برگزار بشه بین باشگاه فوتبال بشکتاش و آنتالیا که آن هم لغو شد. الان وضعیت از این عبارت هستش و عرض کردم که ممنوعیت هر نوع پخش خبر هستش و هنوز جزئیاتش مشخص نیست و پلیس در منطقه خیابان‌های مختلف و به خصوص خیابان و استقلال بسته و تلاش میکنه که اون عوامل بمب‌گذاری ها شناسایی بکنه و اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم گفت که ما به دنبال هم شناسایی این عوامل تروریستی و انفجاری هستیم، همین که اونایی که اینا رو به اصطلاح دارن حمایت میکنن. اما گفته نشده که کدام گروه یا سازمان تروریستی این عملیات انفجاری رو انجام داده. احتمالا یا پکاکا هستش و یا بله. داعش هستش.
درسته.
اما بله، اما هنوز اعلام قطعی نشده و ممنوعیت ادامه داره.
آقای قائم مقامی، غیر از این حادثه امروز ما اگر بخوام یه مروری داشته باشیم بر حوادث اینگونه در شهرهای ترکیه، ما میتونیم کدوم یک رو برای عزیزان شنونده توضیح بدیم؟ یعنی بر سابقه اینگونه اتفاقات به چه زمانی برمیگرده؟
از همون سال 1984 میلادی تا الان که بله. حزب کارگران کردستان اعلام موجودیت کرد در شهرهای شرقی و جنوب شرقی ترکیه، به خصوص مناطق کردستان و کردنشین ترکیه یک چنین عملیاتی انجام شد و همچنین در شهر آنکارا، استانبول، قهرمان ماراش و شهرهای دیگه هم یک چنین عملیات تروریستی انجام شد. همچنین داعش در این ایستگاه قطار آنکارا هم یک عملیات تروریستی انفجاری انجام داد که بیش از 103 نفر کشته شدند. همچنین در شهرهای دیگه هم چه داعش چه این پکیچه این عملیات انفجاری و یا حملات تروریستی مسلحانه رو انجام دادن. از سال 1984 تا کنون پکاکا و همچنین بعد اینکه داعش ظهور کرد در ترکیه یک سری عملیاتی انجام دادن و الان داعش در ترکیه هم فعال است و تقریبا هر یک روز یا هفته‌ای و یا یک ماه یه بار این تیم های خفته داعش در ترکیه شناسایی میشن که بیشتر یا سوری هستن، عراقی هستن و یا خود ترکیه هست، یعنی اتباع ترکیه هستن. برخی از اونا کرد هستن و برخی همین ترک زبان هستن داعشی.
بله، خیلی متشکرم جناب قائم مقامی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلامت باشید، خداحافظ.
درود بر شما و خدا نگهدارتون. از آن شنونده انفجار تروریستی در شهر استانبول ترکیه که ساعت پیش اتفاق افتاد، موضوع گفتگوی من با آقای سید علی قائم مقامی بود از کارشناسان مسائل ترکیه. شما از آن شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم برنامه های ما رو بشنوید.
دنیا بدون خط و نشان.
خب عزیزان شنونده، در این بخش سری میزنیم به نیویورک و در واقع همراه میشیم با همکارم آقای علی رجبی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مستقر در مقر سازمان ملل در نیویورک، تا آخرین اخبار مربوط به برگزاری انتخابات کنگره امریکا رو از ایشون جویا بشیم. آقای رجبی سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون.
درود بر شما. آقای رجبی توضیح می‌فرمایید برای عزیزان شنونده که آخرین اخبار مربوط به نتایج انتخابات کنگره چه هست؟
بله حتما، 5 روز قبل بود که در واقع انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا در همه 50 ایالت این کشور برگزار شد. بالاخره بعد از 5 روز امروز نتیجه قطعی انتخابات سنا مشخص شد.
بله،
در واقع توی چند روز، دو سه روز اخیر انتخابات نوادا به عنوان یک در واقع نتیجه تعیین کننده باقی مونده بود که امروز معلوم شد که با پیروزی نامزد دموکرات ها در این ایالت، این حزب دموکرات هست که اکثریت مجلس سنا رو در مجلس سنای بعدی در اختیار خواهد گرفت. در واقع الان با پیروزی نامزد دموکرات ها در نوادا، تعداد کرسی های دموکرات ها به 50 رسیده، جمهوری خواه ها به 49، یعنی یک کرسی هنوز تکلیفش روشن نشده و اون کرسی، یکی از دو کرسی ایالت جورجیای آمریکا هست که در مرحله اول به جنبندی نرسیدن، در واقع هیچ کدوم از نامزد ها نتونسته بودن که 50% آرا رو کسب کنن، به مرحله دوم کشیده، در 15 آذر برگزار خواهد شد. حالا اگر در انتخابات 15 آذر جورجیا هم حتی جمهوری خواه برنده بشن، باز فرقی در نتیجه نخواهد کرد و کماکان در واقع دموکرات ها به عنوان اکثریت دار مجلس سنا این مجلس رو در اختیار خواهند داشت، با توجه به اینکه کامالا هریس معاون رئیس جمهور به عنوان رئیس سنا در واقع ایفای نقش خواهد کرد. اکثریت 51 تایی در واقع دموکرات ها از همین الان مشخص است. حالا اگر جمهوری خواه شکست بخورن در ایالت جورجیا که همین 49 میمونن و دموکرات ها 52 میشن، اگر هم پیروز بشن باز فرقی نمی کنه، باز 51-50 دموکرات ها پیروزن. این در واقع وضعیت سنا هست. البته خب ترامپ نپذیرفته نتیجه انتخابات در سنا رو و باز دموکرات ها رو متهم به تقلب کرده، معتقده که دموکرات ها تقلب کردن و نگذاشتن که آرای برحق در واقع اونچه ترامپ در واقع حق جمهوری خواه میدونسته در لااقل ایالت نوادا به اونها برسه. هوادارانش رو هم دعوت به آشوب کرده در شبکه اجتماعی خودش به عنوان تروس بحث تقلب آشکار اونها رو مطرح کرده و از هوادارانش خواسته که فریاد بزنند و صحنه رو ترک نکنند تا در واقع نتیجه به ضرر اونها دزدیده نشه. او در واقع میچ مک‌کانل رهبر جمهوری خواهای سنا رو به عنوان رهبر جمهوری خواهان شکست خورده خونده، یعنی خودش رو کنار کشیده به عنوان کسی که میتونست جمهوری خواهان رو مقصر شکست خودشون میدونن.
بله.
و در واقع نشون دهنده یه دوگانگی هست که در مقطع اخیر میان جمهوری خواه و ترامپ ایجاد شده. از طرف دیگه خب نامزد دموکرات ها در این ایالت نوادا فقط با 6500 رأی بر رقیب جمهوری خواهش فائق اومده. بایدن هم که در عملکرد ضعیفش در کنترل تورم و جرم جنایت در جامعه آمریکا مورد رضایت مردم این کشور نبودی، به نظر میرسه این مقدار از پیروزی حزبش شاید شوکه شده و اینقدر توقع نداشت. اگر چه به ظاهر گفته نه من متعجب نیستم، اما شواهد نشون میده که انتظار نداشتن که حزبشون بتونن انتظار نداشته که حزبش بتونه در واقع پیروز انتخابات لاغرسنا بشه. و شرکت مردم آمریکا هم در انتخابات خیلی نبوده، حدود 35% از کل واجدین شرایط که 250 میلیون نفر بودند در کل این انتخابات مشکل از مجلس نمایندگان، سنا و سمت‌های ایالتی مشارکت داشتند.
بله.
راجع به مجلس سنا
آقای رجبی اشاره فرمودید که به هر حال به طور طبیعی خود بایدن هم اگرچه اذعان نکرده ولی حتما در واقع به نوعی سورپرایز شده از این نتایج انتخابات سنا که به هر حال دموکرات ها تونستن به هر حال کنترل مجلس سنا رو در اختیار بگیرن. آیا این پیام خاصی هست از سوی جامعه آمریکا؟
ببینید جامعه آمریکا به ویژه در مقطع اخیر بحث تورم براش خیلی مشکل ساز و مشکل‌زا بوده و اجازه نارضایتی کرده، نظر سنجی همین رو تو ماهای اخیر همین رو نشون داده. از طرف دیگه خب میزان نارضایتی جامعه آمریکا از جو بایدن در کمترین حد در مقایسه با رؤسای جمهور دیگر آمریکا بوده، نشون میده خب عملکرد ضعیفی داشته هم بایدن و هم حزب دموکرات. در واقع این شرایطی که الان هست، خروجی انتخابات در نتیجه مشارکت در واقع نتیجه عدم مشارکت 65% جامعه آمریکا، فقط حدوداً مثلا 35% مشارکت کردن. خب این مشارکت کم هم حاوی پیامی هست که در واقع پاسخ سوال از زالی رو میتونه بده. بعد حالا من راجع به مجلس نمایندگان هم عرض میکنم که هنوز مجلس نمایندگان نتیجهش قطعی نشده، اما تا الان جمهوری خواه جلوترن از دموکرات ها. نتیجه تا چند دقیقه قبل که CNN منتشر کرد به این شرح بود که جمهوری خواه 211 کرسی رو برای خودشون قطعی کردن و دموکرات ها 204 کرسی رو. تا الان جمهوری خواه پیش روان، اما هنوز اکثریتشون قطعی نشده. هر حزبی که بتونه 218 کرسی مجلس نمایندگان رو تصاحب بکنه در واقع صاحب اکثریت در این مجلس خواهد بود و در واقع رئیس مجلس نمایندگان هم از حزب پیروز که واجد 218 کرسی هست انتخاب خواهد شد.
بله.
یه نکته دیگر رو من میخوام اشاره کنم که به نظرم نکته بسیار مهمی هست راجع به انتخابات و اون چه الان در جامعه سیاسی آمریکا جریان داره و اون چیزی است که به نظر میسه زیر پوست این انتخابات یه پوست اندازی جدیدی در حزب جمهوری خواه در جریانه و اون این هست که فردی به اسم دیسانتیس که در همین انتخابات اخیر 5 روز قبل به عنوان فرماندار فلوریدا با رأی خوبی هم انتخاب شد، این فرد رو ممکنه که جمهوری خواه به عنوان جایگزین دونالد ترامپ برای انتخابات 2024 برگزیند. خب نظرسنجی های اخیر هم از جمله نظرسنجی مؤسسه یوگاو حاکی از این بوده که 42% از جمهوری خواه در مقابل 35%ی که ترامپ رو برگزیدن دیسانتیس رو برای
بله.
نامزدی در انتخابات بعدی حزب جمهوری خواه در انتخابات بعدی ریاست جمهوری در 2024 به نمایندگی از حزب جمهوری خواه برگزیدن. خب این یه چالش جدید هست برای ترامپ و به نظر میرسه که مانع و چالش جدید ترامپ برای ورودش به عرصه سیاسی انتخابات 2024 ریاست جمهوری هم حزبی های خودش خواهند بود.
بله خیلی متشکرم جناب رجبی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
حافظ شما. خدا نگهدار. از آن شنونده صحبت‌های آقای رجبی رو شنیدیم، خبرنگار صدا و سیما در مقر سازمان ملل در نیویورک، که به اتفاق ایشون نگاهی داشتیم به نتایج انتخابات کنگره امریکا که به حال دموکرات‌ها موفق شدن که با به دست آوردن کرسی‌های بیشتر کنترل مجلس سنا رو در اختیار بگیرن. ممنونیم که تا این لحظه با ما در این بخش گفتگویی همراه بودید. خب عزیزان شنونده، 19:50 دقیقه است، بخش رصد رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه، با ما همراه هستن در این بخش. آقای دکتر سلام بر شما، شب خوش.
ممنونم خدمت شما آقای اسماعیلی و همه شنوندگان عزیز، سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای داوودی. خب این روزها تنش و چالش بین دو رسانه معاند یعنی بی بی سی فارسی و اینترنشنال به اوج رسیده و خط و نشان‌های زیادی رو برا هم کشیدن. منشأ این چالش ها کجاست؟
ببینید، مسئله از چالش و تنش خیلی بیشتر و عمیق‌تره.
بله.
اولا رسانه های بیگانه مثل ظروف مرتدف میمونن که سرریز هر رسانه بالا دستی رسانه پایین دستی رو میاد و در واقع ایجاد میکنه. سرریز مناتو شد، سرریز بی بی سی فارسی شد مناتو، یه بخش از مناتو و بی بی سی شد اینترنشنال. پس اینترنشنال مثلا با بی بی سی فکر کنید نسبتش نسبت درجه 3 به درجه 1 خودشون تعریف میکنن.
بله.
مثلا تعریفی که طرف میگه تو یقه سفیدی، من یقه چرکم، تو من یقه سفیدم، تو چرکی، تو این فضا. این پس اولا بدونیم که نگاه اینها به همدیگه چجوریه. مسئله دوم، جنس اینها در دوره بعد از بحران ها همیشه 3 حالت رو داره. حالت اول، این رسانه ها بعد از هر بحرانی، چون میدونید بودجه، اعتبارات، ارتباطات منوط به اتصال بیشتر اون رسانه با میدان دیگه، هر کدومشون میخوان اثبات کنن که ما سهم بیشتری و نقش بیشتری رو در این مثلا فرض کنید قضایای اخیر داشتیم. بنابراین یکی از راه های اثبات سهم بیشتر این جنس پریدن به هم دیگه است که این اثبات کنه اون داره و راه خطا میره، اون اثبات کنه این داره خطا میره. و اینجا رکنی تحت عنوان افشاگری نسبت به هم دیگه برای کاهش ارتباطشون، برای کاهش اعتماد مخاطب به اینها در اون فضا در واقع وجود داره. بنابراین با بحرانی تحت عنوان بحران اعتماد و در واقع اطمینان روبرو میشن، چون تو نظرسنجی خودشون به اضافه نظرسازی هایی که میکنن مرتبا این رو اعلام کنن که مثلا بی بی سی مخاطبش از اون بیشتره، اینترنشنال از این کمتره. اینها بالانس این در واقع نظرسازی هایی هم که تو این فضا دارن رو با این پریدن ها در واقع انجام میدن. نکته سوم برمیگرده به ساعت ارتباطاتی آدم هایی که اونجا هستن. ببینید مخاطبین عزیز ما فکر نکنن که در این رسانه ها یه تعداد آدم های فرهیخته بازکاوت همه چی تمام همه نوع مهندسی کننده افکار عمومی وجود دارن. شما لومپنهایی توی این رسانه ها میبینید که اگر به زوایای شخصیتی اینها شما مسلط باشید بعضی وقتا حتی اون رسانه رو در حد فکاهی یا جوک میتونید در واقع پیش خودتون تفسیر بکنید. دیگه شما حساب کنید رسانه ای که قایتش همچنان سلطنته، قایتش همچنان رضا پهلویه، دیگه شما حساب کنید که چی میخواد توش در بیاد. این فشارهای شخصیتی که معمولا به خود افراد در این رسانه ها میاد بعضن به این قالب هایی که شما میبینید در قالب مصاحبه هایی که یه بار از سمت رعنا رعیم‌پور میزنه بیرون، یه بار از سمت سالومه سیدنیا میزنه بیرون، از بین اینها در هر دو تیفش در واقع زبر و بروز پیدا میکنه. در مجموع این رسانه ها بعد از هر بحرانی که حاصل میکنن چون نمیتونن اون نتایج قایی رو بگیرن، ببینید اینها خیلی قرارها رو داشتن به واسطه اتفاقاتی که در میدان دست دو ماه گذشته بود بهش درش پیدا بکنن. به تعبیری ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هم به خدمت گرفتن که این
بله.
اهداف رو محقق کنند.
درسته.
حتی مسیر رو از تبلیغ برمیدارن میارن تو اینترنشنال.
بله.
این عدم توفیق، این پنجه و در واقع فشارهایی که روشون میاد رو به صورت هم میدازن که فعلا از این بحران بتونن یه مقدار تصفیه کنن و
بله.
حالا وارد بحرانسازی بعدی که فکر میکنن در واقع.
بله. خیلی متشکرم جناب دکتر داوودی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. درود بر شما. از آن شنونده آخرین بخش گفتگویی ما به موضوع رصد اختصاص داشت، دوئل در واقع رسانه‌های معاند در لندن، موضوع گفتگوی من با دکتر داوودی کارشناس ارشد حوزه رسانه بود. خب ما در ابتدای برنامه هم تلاش کردیم در خصوص بازتاب‌ها و واکنش‌های موشک هایپرسونیک ایران صحبت بکنیم با آقای مصطفی برزکار از کارشناسان مسائل سیاسی که متأسفانه به دلیل اشکال فنی این ارتباط برقرار نشد. انشالله شب‌های آتی در این خصوص بیشتر با آقای برزکار و دیگر دوستان متخصص در این حوزه صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکریم از همراهیتون، از دانش روندهی که تا این لحظه با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی که با ما همراه بودید. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
ساعت 19:57 دقیقه رسیدیم. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
دلم عمریه میگیر بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بیار، دیگه وقتشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته ی من، نای نفسهای خسته ی من، چشمای در خون نشسته ی من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده ماتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان
صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو و برنامه زنده گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه